بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، رسالت الولایه، یک شنبه 15 بهمن 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. به توفیق الهی فصل چهارم به پایان رسید. فقط اجازه بدید یه مطلب رو که روز گذشته گفتم، ولی با این حال چون بعضی از دوستان هم سوال کردن توجه بکنیم، بعد برسم به فصل بعدی. در باب بیان علامه که ایشون مسئله توجه به نفس و معرفت نفس رو مطرح کردن، گاهی به ذهن افراد میاد که علامه مثلا نظرش اینه که اساسا ما بیایم فقط توجه به نفس بکنیم، نه توجه به خدا. این منظور علامه نیست. در نوع توضیحات هم ایشون که بحث فعل و ترک رو کرد، گفت که باید ترک ماسوا کنید و عمل توجه به خدا، توجه به خدا شرطه. فقط در اثنای اون بحث عرض کردم یک تکنیکی است برای نفی خواطر، هرچند بعضی ها این رو به عنوان یک روش برای رسیدن به خدا طرح کردن، توضیح دادم چرا و چجوری گفتن توضیح دادم، ولی اجالتاً عمدتاً به عنوان یک به اصطلاح تکنیکی است برای نفی خواطر، یک شیوه است. شیوه های دیگر نفی خواطر هم هست، پس اجالتاً ایشون این نداره. و نوع آقایونی که ما میشناسیم همیشه توجه به خدا را اصل قرار میدن، شیوه هایی برای تکمیل دارند، یعنی اعراض از غیر را که میخواد صورت بگیره که تلازم داره، در تلازمش معمولا میگن که شما باید این رو هم به عنوان یک کار جدی در نظر بگیرید، اعراض از غیر، که اعراض از غیر رو به اون شکلی که مثلا در مورد معرفت نفس گفتیم یکی از شیوه هاست. دقت بشه، علامه توجه به خدا را اصل قرار میده. نوعا تو فضای کار اونهایی که متوجهن سلام از اینجا شروع بکنن. عرض کردم بعضی این رو به عنوان یک راه میدونم. من به نظرم علامه این رو نمیگه، یعنی از اول نمیگه شما این کار رو اون کار رو رها کنید. به نظرم این کار، یعنی توجه به خدا کنید سلام، ولی کنارش بیاید به اصطلاح اشتغالات رو کم کنید. برای اینکه اشتغالات کم بشه، مثلا برای نفی خواطر، یک راهش به عنوان یک تکنیک بیاید چیکار کنید، مثلا معرفت نفس، اون سبکی گفتیم. حالا من این را عرض کردم برای اینکه خلاصه، چون اینها در جای خودش باید بررسی بشه. بحث اجتهادی داره اینها، اینا که الان عرض کردم بحث اجتهادی سلوکی داره که آیا مجاز هستیم نیستیم. بعضی اینها رو مجاز نمیدونن. من دیدم بعضی از اینایی که مجاز نمیدونن، بعد بهش میگه خب من نفی خواطر چیکار کنم، میگه یه جا رو نگاه کن، اونور رو نگاه کن، اونور نگاه کن، از ذهنت بپره. خب شما که داری این رو میگی، بالاخره باز داری یه نه دیگری رو مطرح میکنی، خودت هم که داری این کار رو میکنی. شما که میخوای توضیح بدی، من نمیخواستم بحث نفی خواطر تو، چون الان برای خودش جایی داره بحثش. بعضیا که این شیوه رو میگن، خب این شیوه مگه میخواد چیکار کنه؟ شما اینجا رو نگاه کن، اونور نگاه کن، توجه تو ببر. خب برای اینکه این طرف ضعیفه، وقتی ضعیفه نمیشه بعد گفت تو تمام توجهت به خدا باشی، نمیتونه. میگیم یک مدد بهش میدیم، کنارش هم میگیم نماز تو بخون، بسه توجه به خدا داشته باش. ولی هر وقت این خواطر اومد نمیتونه از پسش برگاه، این بر نگاه کن، اونور نگاه کن، یه چیز مشغول کن خودت، یه جوری بکن که این از ذهنت در بره. مثلا این یه شیوه است. اینا که میگم بهتر از این خودت نگاه کن، در اون نگاه کنی اصلا. من حالا دوست ندارم بعضی از فواید این کار رو بگم، این کار چه فوایدی داره، حتی تحدیث نفس رو بر میداره، حتی سر و صدا و غوغا رو، حتی سر و صدا نمیشنو اصلا. حالا نمیخوام واردش بشم، اون توضیحی که این آقایون میدن، یعنی جوری میشه که بخواد، یعنی اعمال اراده میکنه در این فضا، حتی هیچ نمیشتوبه، هیچی صدا هر چی هم سر صدا میکنه نمیشتوبه. یعنی اینجوری میشه برای خودش راهی در شیوه خیلی. ولی خب اینا چون برای خودش یه بحثای خاصی داره و الان ما نیاز نداریم، چه لزومی داره وارد جزئیاتش بشم؟ من از این جهت ازش حذر کردم، و الا خیلی پرفایده و پرآیده است برای خودش، اما به عنوان یک تکنیک نگاه میشه. بعضی ها میگن نه، روشه، به دلیل اینکه تا خودت توجه کردی، خوب به خودت توجه کردی، به خدا رسیدی، خوب این حرف. ولی معمولا تو فضای کاری اصلی اینا اولا توجه به خدا، این هم به عنوان مدد، اینجوری معمولا بهترین راهه. من نوع بزرگانی که دیدم بعضی ها این شکلی عمل میکنن، دلایلی داره برای خودش، بسای اجتهادی هم سلوکی داره هم اجتهادی به اصطلاح متن دینی داره برای خودش. نمیخوام وارد اون جزئیات بشم، ولی خواستم بگم علامه هم اینجا هم توجه رو مطرح کرده، توجه الله و هم رفع حجاب را. من حالا بحثای اجتهادیشو نمیخوام وارد بشم، اگر بخوام بگم بله بله، مقدمه است برای ذل مقدمه. آیا ما چنین راهی رو از نظر اجتهادی مطلوب و عالی میدونیم یا نه؟ به عنوان یک تکنیک میپذیریم، به عنوان راه مطلوب و عالی میپذیریم؟ یه بحثی است. در این دارم عرض میکنم، دقت میکنید؟ تکنیک یعنی یه شیوه هایی که میخوام طرف راه بندازم. میگم آقا تو فلون غذا رو نخور، فلون غذا رو هم بخور، شب که شد ماست نخور مثلا. اینجوری مثلا بهش میگم، دسته چیزایی است که این یکی رو بخور که به اصطلاح تو روایات نگاه کنید، ظاهرا در باب سیب یا انار دل رو جلا میده اینا، و وصف انار که به اصطلاح وسواس رو برمی‌داره، ببینید اینا برخوش حساب داره، یعنی نه اینکه معصومی نیست بخونه، میخواد در برابر خدا قرار بده، اینا مدد میده، اینا متوجه نیستن، اینا هم مدده، و این همه دستورات در مورد غذای عادی اینجا گفته شده، در مورد غذای برای سلوک گفته شده، خب اینا گفته شده، اینا همه مدده، این مددها رو بر نمیده. ولی همه اصلی رو معمولا تو فضای دینی به چه سمت سوق میدند؟ بهترین شیوه چیه؟ شاید یک کمی پرزحمت‌تر باشه، دیرتر به جواب برسه، ولی مفیدتر و به اصطلاح مؤثرتر و درستتر و به اصطلاح مطابقه با واقع تره، اونها یه حرفی است که دارم، و الا به لحاظ این شکلی شد. تکنیک بیشتر هست من میبینم، بعضی از آقایون به عنوان روش مطرح کردن، من به نظرم و بعضی گفتم مثلا سه روش داریم، یه روش اصلا اینه. به نظر من تو فضای قاضی و فضای نهله به اسلام ملا حسین قلی همدانی، این به عنوان یک تکنیک بیشتر برای نفی خواطر، به عنوان یک تکنیک من بیشتر تو فضای اینها این شکلی. حالا من نمیخوام وارد جزء اینا، چون من نفس این رو گفتم که میخوام سروسته نگه داریم، زیاد توضیح ندیم اینجاها، تا همین حد نگه داشتم، و الا سلام علیکم. این جور بحثا در جای خودش باید مفصل بشه، بحثای عالمانه به صورت هم اجتهاد، بحثای سلوکی، تجربیات سلوکی، هم به لحاظ به اصطلاح متون دینی، این دو باید هر دو کنار هم چیده بشه. ولی به عنوان یک تکنیک وجود داره، تکنیک های خیلی زیادی وجود داره برای نفی خواطر میدن، تکنیک ها زیاده، و هر یک از اینا هم فواید تمرکز داره، فایده تمرکز که باید بیاد، تمرکز که بعد حالا این تمرکز رو به کدوم سمت بکشونیم، به یه سمت بکشونیم، اینا نوعاً توش هست. خواستم بگم بعضیا اینجا که رسیدن اینا رو منومن میکنن، به خودش میگه تو خب پس من چیکار کنم الان، من ذهنم اینور برم، میگه خب به اینجا نگاه، به درخت نگاه کن، ببین اینور نگاه کن، اونور نگاه کن، خب تو که داری نمیگی مگه چیه، مگه چیز دیگری تو نظر، بالاخره تو هم رفتی یه چیزی رو پیدا کردی که این ذهنشو مشغول بکنه از اون کن، خب خودت هم داری همین راه رو میدی، تو خودت هم پیشنهاد ده، حالا به دیگری داری ایراد میگی، خودت هم از این سر. اینها راه جدی نیست، اینها به اصطلاح اجتهادی نیست، اینا نمیگم یعنی روشی که میده غلطه، اجتهادی نیست که یعنی خیال کرده این شکل گفته نفی اونا کرده، اینجوری نیست، مخلوقیم، ضعیفیم، بالاخره مدد میخوان. بعضی ها اصلا، من بهتون بگم، بعضی ها که قویان شرایط اینجور دیگه، میگه اصلا غیر خدا رو به هر نحوی نگاه کنی شرک، او برای اهلش اینجوری میگن، بنده خدایی تو کتاب نوشته بود، خب درست هم هست، کسی اگر ساعت رو زنکوک کنه، با این ساعت زنکوک مثلا بلند بشه برای نماز شب، این شرکه. خب
اگه شرک هم هست ما چاره‌ای نداریم، ما باید این کارو بکنیم. تو میگه تو میگی یه کاری بکن اصلا بیدار نشم بنده خدا. خب این چه حرفیه تو میزه؟ اونم میشه با یه دید دیگه نگاه کرد، شرک هم نباشه این چه حرفیه. ولی حالا شما که دارید میخوام بگم یعنی اینجوری نباید قضاوت کرد در مسئله. اینا نظر سطحیه، ولی بله واقعا یک جایی برای اهلش همینا میشه شرک. او پا بر جاست برای اهلش، بر جاش، به دلیلی، به شرایطی، به حالی که برایش وارد شده، یک الغای ملکی که داشته که این خلافه، مثلا این جور چیزا بر خوش حساب و الا به حساب خودت چه مشکل داره. یکی از اینا که زیاد سخت گرفته گفتم تو از نونوای نون نمیخری؟ میخری یا نمیخری؟ هم میخری. اونجا چیکار میکنه؟ پس بعد ایشون دید جواب نمیدون، گفت خب بله ما اگر چاره میداشتیم این کار هم نمیکردیم. این دیگه خلاف، این جوری صحبت نه، اصلا دین اینجوری نگفته، اینا نیست که، اصلا قرار نیست این بشه که مثلا بابا تمام اینها باشه، تو هنر پیدا کن همه جا خدا ببین، هنر داشته باش همه جا توی افعالی ببین، هنر داشته بالاتر از این ببین، او باید بشه، نه اینکه تا میگه اینا رو باید برداشت. اینجوری نیست. بله من میدونم برای کسی در جایی شرایطی به دلیلی این حرف هست، هیچ چیز نمیکنه، وقتش شده به طبیب رجوع میکنه، یه وقتی هم هست برای اهلش نباید به طبیب رجوع کنه، برای اهلش به جا، و الا قاعده کلی چیه؟ رجوع کردن به طبیب چه حرفیه که میزنه؟ کسی به یه جایی برسه به حسب حالش بهش بگن که اما الیک فلا، به تو دیگه حاجتی ندارم، او یه حالیست، یه وضعیتیست، ولی قاعده کلی برای خودش پابرجا هست. دقت میکنید؟ برای خودش حسابی داره. میخوام بگم یعنی اینا دست نزنیم این شرایط رو. خواستم بگم اگه کسی هم بیاد بیا این کار رو شما چرا میکنید، بابا تو خودت راه بده، تو آخرش میگی چی؟ بیا ذکر بگو، مثلا رسول الله فرموده ذکر لا اله الا الله مثلا گفته بشه چه میشه؟ یا اون آیه‌ای که ظاهرا در سوره اعراف هست، چند آیه که هست، اون رو بخون. بالاخره داره بازم همه اینها رو اگه از این جهت نگاه کنه همش دارید از یک واسطه استفاده میکنه. سخت نیست، انواع راههایی که داریم برای نفی خواطر و اونها در جای خودش، بنده که عرض کردم معمولا به شکل عادی باید گفت آقا همون التجا کنید، التجایی با خدا کنید و یه مقدار هم خودتون رو به اینو مشغول کنید. ما به افراد عادی معمولا باید بگیم خودتون رو مشغول کنید و التجا کنید. این دوتا واضح است چی عرض کردم؟ التجا کنید به خدا، خدا یا این مشکل بردار. خود این التجا یک لطفی داره، خیلی لطف. شامی
مشغول کنید
که مشغول نشید. آره نفس مشغول کنید، مثلا ببینید مشغول کار بشید. یکی از بزرگا میگه این آقایی که سر الاغ نشسته داره کار میرسه، این هم چه افکاری که تو داری داره؟ دیده بودی او مشغول ده، اینقدر مشغوله که مواظب بگیم بارش نریزه، نمیدونم چه نشه، اینجوری نشه، به در و دیوار نزنه، همش مشغول. نه نه ولی خب نه 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 حالا من پس وارد نشم بقیه جزئیات که باز مشکل ایجاد میشه، این چیزایی باید گفت اونا با خوش هست. ولی اجالتا این چیزیست که آدم رو به شکل اعتدال، این دقت کنه، اعتدال همیشه شرطه. من خیلی خلاصه خواستم بگم اعتدال شرطه، واضح است؟ اعتدال، اعتدال، اعتدال باشه خیلی راحت اصلا افکار منو نداره که. الان بعضی ها که قوی میشن این بندبازی که روی آسمون روی یک ریسمون داره راه میره، چی باعث شده که به اینجا کشیده شده؟ خیلی خطرناکه. ولی خیلی کسی که یاد گرفت این کنار دره عبور میکنه، دره باریک راهیست داریم بالا میره، چی جور راه میره؟ خیلی عادی باره. ولی هی بگه نکنه یه دفعه پاش میلغزه. این باید حساب باشه، اعتدال باید باشه. اعتدال هم باید آهسته آهسته استخوندار بشه، انسان بتونه این اعتدال پیدا کنه. این راهش همین است که عرض کردم، اول که شروع میکنه التجا به خدا کنه، خودش هم مشغول کنه، یعنی نظر نفس اینو مشغول کنه، یک، با همین خیالات و اینها اوهام و اینا، یک، هر وقتی هم هست التجا به خدا داشته باشه، این چند تا داشته باشه تا ان شاءالله درست بشه. دقت میکنید؟ معمولا مهم اینه. ببینید یه حالا که گفتم جامی چند تا راه داد برای اصلا همین نفی خواطر، بعد گفت خب اگر نشد چی؟ گفت نشد همینم هم باز جلوه خداست دیگه، دیگه چاره چیه؟ آخرش گفت هر چی هست خب همینم هم خوبه دیگه. خوش با این شکل اصطلاح با این منطق میخواست بگه خودت آروم کن هر جا باشه، از دیار دوست که تو رو در نمیبرن که، هر جا باشی که از فضای اصلی که در نمیای، فضای
معنوی که در نمیاد، اصلا هر جا باشی پیش خدایی دلخوش دار که تو رو از دوست جدا نمی کنه هر جا برید. حالا خواستم یه خلاصه جزئیاتی رو بگم، نمیخوام هر چی هم میخوام این سربسته نگه دارم، چون میدونی اینها برای خودش گفتن اینها در یه شرایطی خوبه، در یه شرایطی اصلا مفید نیست. همین به طور عادی فقط تأکید کردم مشغول کن آدم خودش رو تا نفس او رو مشغول نکنه، که گاهی گفتن حدیثه، گاهی از این اولیای الهی نقل کردن که نفس اگه تو مشغولش نکنه او تو رو مشغول میکنه. این یک، مشغول کنه، مشغول به حلالها، واضح است؟ مشغول به حلالها بعد که دیگه اون بقیه، بعد حلالها یک، و یکم التجا کنه. التجا توش لطف خوابیده، خیلی لطف خوابیده، یعنی ارتباط مستقیم با خدا. همینم که آدم وقتی به درد دچار شد ای خدا گفت ای خداش خوبه، همین خوبه، چند بار ادامه بده و بعد با افراد معتدل معنوی مرتبط باشه، درست میشه خودش. همین ارتباط داشتن با افراد، همین چند تا که از کنده داشته باشه درست میشه به شکل عادی. نباید اصلا دنباله برای اهلش که میرن. حالا اونها مشکلشون چیه؟ حتی افکار درستم میبینن مزاحمشونه، میخواد بره تو کار روحی، یه دفعه مسئله عقلی فلسفی یادش میاد، یعنی هی داره بحثای فلسفی یادش میاد و کار میکنه، اینا مزاحم میشه. او بهش میگن تو چی کار کن، چی جوری باید جلوشو بگیری، دستور میدن برای کسی که در مسیر کار داره، اون برش میگن تو این کارو بکن. و بعد بهتون بگم درست مثل این دست تکان دادن اینا، من میخوام از اینجا بیارم اینجا، چقدر راحت الان برای ما. نگاه کنین بچه تازه که به دنیا میاد، اوایل حتی بلد نیست این دست چجوری استفاده کنه، اصلا نمیدونی دست چیه، تو کم کم یاد میگیره. حالا که یاد گیره رو ببینید چقدر راحت. اینا مسائل روحی هم همینجوری، به وقتش کسی که قوی بشه همینجوری. اینا همین، نمیخوام، میخوام، برم، نرم، همینجور که تمام این شرایطی که اینجاست اونجا هم هست، به حسب قوت. این آدم باید قوت بگیره، درست مثل این بچه که اول نمیتونه از این دست استفاده کنه، اینقدر استفاده کرد تا کم کم یاد گرفت، اونم همینجوری. قوت که پیدا کردن پولاد میشه، یعنی محکم میشه، کوه میشه، کسی نمیتونه ازش به اصطلاح عبور کنه، راحت رجم شیطان میکنه. تا آمد نمیدونم دیدید بعضی تا دشمن میاد جد محکم میزنه سیلی رو زیر گوشش، اینجوریه، یعنی اصلا مثل اینکه اجازه نده تو حریمش وارد بشه و یاد میگیره شیوه ها رو. اون برای خودش فضایی داره که هست. ولی شیطان در فرهنگ قرآنی چیه؟ بر سر صراط مستقیم میشینه، لقادن لهم صراط کل مستقیم. این برای اهل الله خیلی معنا داره و همین جاست که این دستورات رو میده. حالا بذارید بگذرم از این بحث دیگه، باز نیستیم، ولی انشاءالله در جای خودش باید این بحث رو هم به شکل اجتهادی بحث کرد. نفی خواطر تکنیکاش چیه؟ کدومهاش بهتره، کدومهاش خوب نیست، کدومهاش چه آسیبهایی داره، کدومهاش بی آسیبه یا آسیب کمتر داره، تک تک اینا باید گفته بشه به لحاظ سلوکی، هم به لحاظ اجتهادی، هم به لحاظ اجتهاد متن دینی هم باید حل کرد. خب فصل پنجم میرسیم در باب اونچه که انسان به لحاظ کمالات میرسه، به چه کمالاتی انسان دست پیدا میکنه. خب این رو ما کجا داشتیم این بحث رو؟ تو فصل دوم گفتیم کمالات انسان از چه سنخیه، اونجا توضیح دادیم این رو. تو فصل دوم در فصل صفحه 191 که داشتیم، بعد تو فصل چهارم هم فل جمله داشتیم، هم تو فصل چهارم این بحث داشتیم، هم تو فصل دوم. لذا علامه طباطبایی میگه این بحث مثل توضیحی است برای فصل دوم. چرا؟ چون در فصل دوم اومدیم انواع کمالات انسان رو که چه سنخی هست برشمردیم. میگه این حرفی که الان دارم اینجا میزنم در حقیقت توضیح است برای فصل دوم، یعنی همون حرفا رو من دارم اینجا میزنم. چه کاری کرده علامه؟ اینجا خواست یاداوری چند تا از مسائل برهانی که کرده رو بکنه، بیشتر تفاصیل شریعت رو در این باب مورد بررسی قرار بده، بگه کمال انسانی توحید افعالی و توحید صفاتی و توحید ذاتی است. کمال انسان رو بگه اینه. بعد از این رو گفت، بگه متون دینی در این زمینه چه صحبتایی کرده. به طور مفصل‌تر خواست به شکل به اصطلاح بررسی متون دینی در این زمینه وارد بشه، آیات و روایات در این باب رو جمع کرده و توضیحی داده علامه. در واقع این فصل چیز افزوده ای نداره به لحاظ اصل مطلب، ولیکن تفاصیل چرا؟
مطلبی داره. همین نیست که علامه خودش گفته که هذا الفصل کالتوضیح لما مر فی الفصل الثانی من الکلام، ادامه همونه. حالا چی بخواد بگه ایشون؟ میگه ما قبلا توضیح دادیم کمال انسان به فناست، به فناء به نحو اقسام ثلاثه است، فناء صفاتی و ذاتی و فعلی، به این فنا هاست. ما این رو کجا گفتیم؟ تو صفحه 191 و 192 در همین بحث های فصل چهار روم توضیح دادیم که حقیقت انسان رو و حقیقت هر شی رو خداست پر میکنه. حقیقت اصلی هر شی خداست، حقیقت انسان خداست، و انسان اگر بخواد به حقیقت خود برسه به کمال خود میرسه. کی به حقیقت خود میرسه؟ بتونه تعین خود رو فانی کنه و اون حقیقت خود را جلوه بده به انواع جلوه های آن حقیقت، که گاه جلوه فعلی است، گاه جلوه صفتی است و گاه جلوه ذاتی. این رو ایشون تعبیر میکنم. خب اون بحث فنایی که کردیم که گفتیم انسان کمالش به فناست، اون بحثی که کردیم یادتون باشه در واقع توحید به اصطلاح فعلی و توحید اسمایی و توحید افعالی، توحید ذاتی، اون چیزی است که به عنوان کمال انسانی است. اینو قبلا ما تو صفحه 191 به 192 گفتیم، توضیح دادیم در مورد این ستا، توحید افعالی و صفاتی و ذاتی در حد خودش توضیح دادیم. ولی یه وقتی باید مفصل آدم بیسته اینها رو توضیح بده، اینا چی میگن، این توحیدها چیه و چگونه به اصطلاح انسان به این توحیدها دست پیدا می‌کنه، حقیقت این توحیدها چیه. بحثای در مورد هر یک باید در جای خودش انشالله باز مفصل بشه، ما مختصری رو قبلا داشتیم و توضیح دادیم. این یک مسئله. ایشون میگه اولا کمال انسان به این فناهای سگانه است، و بعد میگه این رو قبلا گفتیم. یک. دوم این که قبلا گفتیم این مسئله، اینم باز تو صفحه 191 داشت، هر موجودی برای تقرب به حضرت حق نیاز داره از حد و حدود تعینی خود دست برداره، به مقداری که از تعین خود دست برمیداره به حق میرسه. این هم قبلا استدلالش رو گفتیم، توضیحش هم دادیم. اصل حرف این بود حقیقت اصلی اون حقیقت صرف و بحته که حضرت حقه، و هر شیئی همان حقیقت بحت با تعیناته. کی میتونه به آن حقیقت بحت برسه؟ موقعی که تعین را و حد را به حدود برد. هر مقدار از حد و قیود کم میکنه تقرب حاصل شد. این اون تقرب حقیقی وجودی است که تو متن دینی آمده، تقرب، و اون بحث مقربین یه گفته شد تقرب حقیقت اصلیش اینه. ابتداعا تقرب رو ما داریم میگیم که نیت میکنیم که میخوایم به خدا نزدیک بشیم، ولی مفاد نزدیک شدن چیه برای ما واضح نیست ابتداعا. فقط میدونیم که بله از یک جهت مورد نظر خدا میشه، از یک جهت مورد توجه خدا میشه، اینا رو میگیم به عنوان تقرب اینجوری، ولی حقیقتاً چیزی روی میده به عنوان مقرب که اینی است که الان اینجا گفته. حقیقت تقرب یک نوع تقرب وجودی است، یعنی انسان به یه ساحتی دست پیدا میکنه که آن ساحت ساحت ربوبیه. وقتی به ساحت ربوبی دست پیدا میکنه میشه چی؟ مقرب درگاه خدا به لحاظ وجود. اون ساحت ربوبی چیه؟ توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید ذاتی. اینجا ایشون میگه ما قبلا گفتیم که به اصطلاح هر موجودی قربش به حضرت حق به مقدار حدود به اصطلاح اوس، هر چقدر از حدش کم میکنه به حق میرسه. پس انسان اگر بخواد به حق برسه باید تک تک این حدودات رو کم کنه، حدود فعلی، تعین خود، حد خود، که بعضیا گفتن این تعین خود و حد خود و فعل خود انقدر غلیظه و اینها اینقدر غلیظه که بعید انسان برسه. تعبیر بعید میکنم، میخوام یعنی خیودات جدی در ما نشسته، نه اینکه بعید یعنی نمیشه. بعضی این توضیح رو میدن، من قبلا چون توضیح دادم فقط دارم توضیح مفاد سلوکی شو الان میخوام. اینقدر غلیظه بعضی از اینها که حد نداره، آدم گاهی متوجه نیست. 50 سال میگه، بعد از 50 سال تازه میفهمه عجب تن و تنانیتی داشت. بعد از 50 سال گاهی میفهم، یعنی همش باش بوده، محشور بوده. این که بعضی ها میگن خدا یا به ما معرفت به حیله های نفس بده، یعنی من بدونم تو نفس من چه میگذره، حیلگری ها و مکاری های نفس رو بفهمم. تعینات عجیب و غریب در ما هست، گاهی خود ساخته و گاهی به لحاظ طبیعی طبیعت ما اقتضا کرده. خود ساخته هامون زیاده. الان 50 سال الان بر ما میگذره، 50 سال داریم میگیم من، منهای جدی گفتیم، بنده خدا میگم 50 سال داره میگذره، 50 سال دارم میگم من. خب این 50 سال من خود ساخته درست کردی، اینو میخوای حالا یک شبه و یک روزه و یک ساله و همش بینه، گرچه میشه خدا فضلش زیاده، ولی واقعا سخته. این تعینات خود ساخته ما انقدر زیاده که اصلا نمیتونیم از دستش در بریم. چیزایی که عجیب و غریب در خودمون درست کردیم، زوایای پنهانی که اصلا برای ما آشکار نیست، ما تو بعضی از توضیحات بزرگان دیدیم، ولی واقعیت اینه به لحاظ فعلی خیلی راحت همه چیز رو فعل خود میبینیم. این اعتقادات پاک، حتی این اعتقادات پاک به عنوان اعتقاد، نه به عنوان اینکه معرفت، معرفت شهودی، اعتقاد پاک رو حتی اجازه نمیدیم به میدان بیاد. یعنی میگیم که خدا لا حول ولا قوه الا بالله میگیم، ولی وقتش واقعا حول مال منه، قوه مال منه، واقعا اینجوری احساس میکنم. ما از بس این اعتقادات رو، اعتقادات خلاف رو در خودمون میپرورونیم. من دارم اون اکتسابی ها رو میگم، حالا غیر اکتسابی ها بمانه، عجیب در خودمون پرورش دادیم این فعل رو. خب توحید افعالی تا بخواد برسه توحید افعالی خیلی کار داره، باید قیود رو کم کرد. یعنی آدم باید همیشه القا کنه. آقا یکی از دستوراتی که دین پی در پی داره میده، این ذکرایی که میده و میگه انجام بدید و بخصن با توجه بگید، این بیشتر برای اینه. یعنی آدم بفهمه بابا کار نیست. خداوند سبحان هم بعضی ما به مؤمن تفضل میکنه بفهمه کار نیست، الحمدلله، ولی کلا این منطق رو آدم همیشه باید در خودش پیاده کنه. یعنی ببینه کار نیست، کار او نیست، کار خداست، اینو بفهم. بنده دیدم بعضی ها رو خیلی راحت میدونن دست امام زمان دست خداست، دیدم خیلی راحت هرچی میگه میگه امام زمان اجازه نمیده و الا میشد، خیلی راحت، آره خیلی راحت بود. و هر وقتم هر چیزی هم میخواد میگه امام زمان اگه تو اجازه میدی بکنه، یعنی اینجوری نگاه میکنه، یا ای خدا تو اگه اجازه میدی دارم، یعنی اینجوری، یعنی میفهمن. یه اون بیانی که در باب امام صادق هست که یکی اومد سعایت کرد در باب امام صادق، و وقتی اون ظاهرا منصور عباسی بود خواست حضرت رو، گفت که آیا این کار رو کردی؟ شون گفت من چنین حرفی نزدم، چنین کاری نزدم. گفت فلانی گفت این رو، اون فلانی رو حاضر کردن که تو گفتی؟ اینم گفت آره تو این کار رو کردی. گفت من این کار رو کردم؟ نکرده بود حضرت، اصلا اینجوری نبود. حضرت گفت حاضری قسم بخوری؟ گفت آره. گفت قسم بخور. شما حالا یه مثلا به خدای رحمان قسم کن. حضرت گفت اینجوری نه، همینجوری که من میگم تو اینجوری بگو ببینیم چیه. بگو اگر من خلاف میگم از حول و قوه خدا در میام، به حول و قوه خود اتکا میکنم. اینجوری بگو اگر خلاف، اگر خلاف گفتم اینجوری بشه. همین رو گفت، دردم همونجا نشست عاجز شد. یعنی حول و قوه الهی رو عملا در ما هست، گرچه ما نمیدونیم. ما بعضی از چیزها رو فل جمله، اینقدر تو اعتقاد فل جمله داریم، ولی بل جمله غالبا میگه من دارم میکنم، من این کارو میکنم، من گفتم، من نوشتم، من حرف زدم، من اینجوری میکنم. من این منها نمیگه، منش مطرح نیست، اون نوع نگاهه به من مطرحه. و الا من رو بگید بنده باشه، من بنده باشه اشکال نداره، منی که به خنبان من استقلالی نگاه میکنم، این مشکله غالبا هست. این میشه خلاف توحید افعالی. این قید نیست، این قیدا رو نباید برداشت. چقدر باید کار کرد اینا رو بردارادن؟ چقدر باید اینا احتیاج داره واقعا به خلوت، واقعا خلوت میخواد. یعنی آدم اینقدر باید خلوت داشته باشه تا تبدیل بشه به چی؟ یک واقعیت. خلوت یعنی بفهمه، هی بگه، بگه لا حول ولا قوه الا بالله، بگه به جان، به تعبیر به حضرت امام تعبیر میکرد این رو، این حقایق رو به درون دل سرایت بده. به اصطلاح این حقایق که علم به عنوان علم میخونده ولو حجابه، بره این از طریق این حجاب، خرق حجاب کنه، بره تو دل بشینه، انقدر بگه دل باور کنه، انقدر بگه دل باور کنه. ما تو خارج خودمونم میبینیم یه نفر بیاد همیشه در مورد یه نفر بد بگه، هی 10 بار بگه، 20 بار بگه، 30 بار بگه، گاهی آدم این دفعه ناخودآگاه یه بدبینی ایجاد شده. چرا؟ از بس شنید. دقت میکنی نفس ما خوب پذیره. حالا که اینه، انقدر باید گفت لا حول ولا قوت الا، انقدر باید گفت همه چیز دست خداست، همه چیز رو خدا هر جور که بخواد پیش میبره، هر کار میخواد میکنه، انقدر باید گفت و باور بشه. این تازه آهسته آهسته از اراده خود در بیاد. یکی از چیزهایی که حالا در توحید افعالی معمولا میگن، از بس باید بگه من تابع شریعت عمل میکنم و بکنه، هی بگه خدا گفته من میکنم، خدا گفته، خدا گفته، تا یکی می بشینه تو دل. اینا اینجوری، یعنی انقدر لذا توحید افعالی تا بخواد بیاد، یعنی این همه قیود رو باید برداره، چه قیود معرفتی خود ساخته، چه قیود عملی خود ساخته، و چه قیود دیگری که داریم که بر ما الان پوشیده است، الان احساس ما عملا به لحاظ وجودی میگیم این دست مال من، من دارم کار میرسم، اینجوری هست الان اینجوری میگیم، ولی تا برسیم به اونجا که تویر افعالی بشه خیلی کار داره. همینجور تا بره دل این افعال رو بشکافه، دل این افعال رو بشکافه و بعد ببینه تمامی افعال زیر سر اسما است و اون اسماست که داره کار میرسه، همه جا رو پر از اسما ببینه، اونم خیلی کار داره. دانستنش یک طرف که ما میدونیم گاهی تو عمل ما خدا رو حکیم میدونیم ولی احساس نمیکنیم حکمت خدا ساری و جاری است و این احساس نمیکنیم، چرا؟ از بس هی افکار ما جوری است که با این نمیسازه و الا همه جا با حکمت خدا، همه جا هر چیزی میگیم یه نفر انقدر چرا بلا میده، بابا تو چه میدونی انقدر بلا دادن براش چه فایده ده، تو چه میدونی، تو چه میدونی چه کاری شده که خدا داره انقدر بلا میده، تو اینا رو چه میدونی، تو از کجا اینا رو میدونی، اینا که خبر تو نداری که چرا نداری اینا، اگه تو حکیم میدونی با حکمت. و همینجور خیلی از اسماء الحسنا حق این همه داره کار میرسه، ما ارکان کل شیء رو پر کرده ولی ما نمیبینیم. این باید یک نوع نفوذی بشه. نفوذ یعنی چی؟ انقدر باید خود شکسته بشه و حتی اسماء و صفات ما بشکنه، علم من نمیدونم قدرت من اینا هم باید بشکنه، بحث توحید افعالی نه توحید صفات، حتی اینا باید بشکنه، در بیرون باید بشکنه تا کم کم اون تازه جلوه کنه بشه مثلا اون توحید افعالی. بعد ما اینم باز بشکنیم، باز میگیم ذواتشون پابرجاست، این ذوات متعدد، این ذوات هم باید برداره تا بزن یک وجود بیش نیست که کل هستی رو برده. این خیلی خوش یعنی مراحل زیاد است. اینا من این شکلی توضیح دادم که زیاد سخت به دلیل اینکه میخوام بگم پر از قیودیم ما، و الا تفضل خدا بیاد و عزم آدم قوی باشه، عزم انسان گاهی از پتک به اصطلاح پولادین هم محکم تره، عزم انسان اگر وقتش برسه خدا عزم بده. بله یکی میگفت خدا یا این تعبیری که در مورد حضرت آدم لم نجد له عزما، دیده 10 بار 20 بار 30 بار رفته جلو و باز عزم شکسته، هی گفتون باز شکست باز رفت. میگه ما هم همینیم، ولی خب بعضی موقع میشن اول العزم، صاحبان عزم، اونا دیگه عزم بیاد میشکنه همه را. خدا عزم بده همه را دست تفضل بکنه همه چیز درست میشه، بخواد دست بزنه میشه. و انسان توی این مسیر اگه بخواد بیفته، نفس افتادنش چیزیست، رفتنش با خداست عمدتا. آدم تا شروع میکنه اگر صادقانه رفت خدا میده. میخوام بگم از یک جهت میگیم سخت، یعنی از یک جهت هم وقتش باشه آسان. بعضی اصلا بی به اصطلاح دغدغه، دولت آن است که بی خونه دل آید بکنار، بدون خونه دل به دست آوردن، اصلا خونه دلی نخوردن، اونم هستن افرادی، خدا هم تفضل میده. این تفضل هم برای همه هست که همه ببینن، همه استفاده کنن، همه حجت خدا را ببینن، همه باب الله را ببینن، همه اینها را ببینن دو به سمت خدا برن. اینا حجت خدا، باب خدا. بعضی میگه این چرا خدا به این داد، چرا به اون، اینجوری نیست. اینم باز بابا شهر تو رو دید، این عالم ربانی رو فرستاد، چرا اینجوری حرف میزنی، این همینم برای تو فرستاد. تو این حجت خدا، این باب الله، باب الله مطلق داریم، حجت مطلق داریم، ولی باب به اصطلاح جزئی هم داریم. مگر در مورد حضرت سلمان ما نمیگیم باب الله امین الله، تعبیر اونجا میاد یعنی. و همه حتی این روحانیون الان، روحانیون هر خود هر یکی واقعا در مسیر صدق و صفا باشن، اینا همه خودشون حجت خدا در حد خودشون برای مردم خودشون حجت رو میخوان تمام کنیم، چون حجت خدا، حجت خدا یه جزئی دیگه، حالا دیگه نباید حالا خیال کنه دادن کسی رو، ولی در این حال کسی هم واقعا میشه حجت خدا به معنای این که مثل سلمان رفته حقایق رو تهی کرده به خدا رسیده شده حجت خدا، حجتی است در بین مردم. اصلا اینو کسی میبینه، میبینه خدا یعنی چی. نمیدونم دیدید شما گاهی طرفی که یه مقدار شب زندهداریش خوبه با خدا نشسته، اصلا خوی خدایی توش مشخصه، آدم ببینه میفهمه این خوی خدایی داره، اصلا احتیاج به کسی نداشت، معلم نه، معلمش خداست دیگه، باش نشست زیاد بشینه خوی خدا، این میشه حجت خدا دیگه، حجت خدا در حد خودش. اون حجت الله مطلق از هر جهت حجته، چه در احتجاجات حجته، چه در عمل حجته، چه در قول حجته، هر چه بگید حجته، او پابرجاست. او یه حرف جداست، ولی هر کسی حجت میتونه بشه، یعنی راه رو باز کنه برای دیگران و خدا احتجاج میکنه. مگر این شخصا ندیدی این طرف رفته این مسیر طی کرده تا اونجا رفته، تو چرا از این راه نرفت؟ حالا علمینه این مسیر بازه، سخت نیست، عده میرن و میشه رفت، ولی از یک جهت هرچه قیود کم کردی به خدا رسیدی. این دلیلش رو قبلا خوندیم، ایشون الان علامه این رو تعبیر میکنه، میگه پس اجالتاً چارش فناست و بقا، یعنی انسان فانی بشه، حدودش برداشته بشه و اون بقاء فعل الله بشه، میشه توحید افعالی، بقاء و صفت الله بشه، میشه به اصطلاح توحید صفاتی، بقا و ذات الله بشه، میشه توحید ذاتی. این بقا باید صورت بگیره، وقتی شد این انسان به کمال میرسه. میگه انسان هم به هر جایی رسید، متحقق شد، نهایتش هم کجاست؟ توحید ذاتی است. الله میگه کسی به اینجا رسید، لا یبقى له اسم ولا رسم، براش نه اسمی مونه نه رسمی، یعنی بهش بگو تو کیستی، میگه منی وسط این وجود نداره، خداست. دقت میکنید؟ یعنی همش برای خدا میمونه، چیزی برای این نمیمونه. بهش بگی حقیقتا اینه، یعنی چیزی به او انتساب پیدا نمیکنه. لا یبقى له اسم ولا رسم بل ملک یومئذ لله. الان میبینن همش مال خداست. این یومئذ آخرت برای عده است، ولی قیامت او که قیام بکنه همینجا میبینه الملک یومئذ لله، همش هم میبینه مال خداست. علامه تعبیر ملک رو خیلی جدی میگه، دلش به علای شخصی میفهمه. شما نگاه کنید رساله رسائل توحیدی ایشون رو، المیزان رو نگاه کنید، همیشه از این الملک و یومئذ لله که طبعا ملک و ملک، چون ملک و ملک و ملک هم به معنای پادشاهی هم به معنای مثل مالکیت، اینا همش مال خداست میفهمه. و وقتی ملکیت رو بفهمه، چون ایشون هویت همه حقایق رو اضافه اشراقی می، اضافه اشراقی رو با وحدت شخصی معنا میکنه علامه، لذا از دل الملک یوم اذن لله و مشابه این بهره شخصی میفهمه، یعنی این ذات حق میمونه، دیگری اصلا وجود در این وسط نداره. شو ازش میگه لا یبقى له اسم ولا رسم. بذار اینو یه مقدار توضیح بدم که دیگه مطلبش، این قسمت به اسلام مسئله برهانی که ایشون گفته به همین مقدار تمام بشه، بعد میرسیم به چون میگه لا یبقى له اسم ولا رسم، یعنی در واقع اگر کسی نگاه کنه میبینه عملش بالله، صفتش باللهه، ذاتش باللهه. وقتی این شد چیزی براش نمونده. انسان چیه؟ به ذاتش هست و صفات و احوالش، صفات و افعال و احوالش، اینا همش که بالله شد، خود ذاتش هم که بالله شد. میبینه ته هر چیز رو خدا پر میکنه، هیچ چیز دیگه برای دیگران نمونده. حقیقت من چیه؟ حقیقت فقریه، حقیقت ملک خداست. ملک خداست یعنی من حقیقت من چیه؟ بندگی، هویت بندگی وجودی، یعنی این بندگی تکوینی، بندگی. خب بندگی یعنی همون خداست که اینجاست، خداست که اونجاست، خداست که اونجاست. این ملک خداست، مال خدا، همون شؤونات خدا، جلوات خدا، این همش میشه اینجور. این بیان است که علامه میاره، میگه این نهایت مقامات اولیای الهی است که گفتیم، ولی جزئیاتش دیگه الا ماشاءالله است، اصلا به حصر و حد در نمی، خدا میدونه. کلیاتش همین است که الان عرض کردیم، توحید افعالی و توحید صفاتی و توحید ذاتی، این چیزیست که میرسه. ما حالا همینجا عرض بکنم چون دیگه این بحث برهانشون تمام شد، برهانی که ایشون میخواد، ایشون میگه همینی که قبلا گفتیم، خودش هم میگه این مسئله که میگیم توضیح مطالب قبلی شد، این چیز جدیدی اینجا وجود نداره، برهانش همون قبلیست، تمام شد. حالا من اینجا یه توضیح عرض بکنم، اینی که ایشون تعبیر میکنه سر بر من، اگر این اندیشه بیاد تو کار آدم به جد بیاد، این اندیشه، همین اندیشه که الانشون توضیح توی افعالی و صفاتی و ذاتی، این به جد بیاد، انسان نوع نگاهش به همه چیز تغییر میکنه. تو سیاست هم میاد حکمش تغییر کرده است، دقت میکنه. یعنی اصلا حضرت امام توی سیاست چجوری عمل میکرد، چجوری نگاه میکرد؟ خرمشهر، خب این همه با چه خونه دلی چند ماه این ور کردن اون ور کردن نشد و آخرش هم با چه زحمتی بالاخره خدا درست کرد. خب هر کی باشه اینجا خرمشهر رو خدا آزاد کرد، تعبیر دقت میکنه. خب این تعبیر چی میخواد بگه؟ اون موقع که هر کی میشنید، من به نظرم لطفش با وجاست، اینو متکلم هم میتونه بگه، متکلم هم میگه خدا آزاد کرد، ولی این یه چیز دیگه است، این دلیلش هم واضحه، اون نوع نگاه خیلی هست. یکی از آقایون رفته بود مزار حضرت امام، با قول خودشون که از حضرت امام خواست یه پذیرایی ازش بکنه، تعابیر پذیرایی ما تا میشنویم. خب پذیرایی رفته بود اونجا که به خدا حضرت امام براش پذیرایی بکن. حضرت امام پذیرایش این بود، بهش این القا رو دید تو مزار امام بهش کردن، دل خوشدار که نئی جدا از دلدار، این جوابش داده بود. حالا چی بود؟ همونجا این فهم القا این لفظش بود، ولی معنایی که ازش فهمید حرفش این بود. سخت نیست که تمام دشمنا بر علیت بیستن، همه عالم بر علیت بیستن و تو رو تیکه پاره بکنن، تو رو نابود کنن، ملت رو نابود کنن. اینجوری دل خوش دار، نه جدا دارم. هر کار بکنن تو رو از خداوند که جدا نمیکنن. حالا هر بلای سر داره، آمریکا هر کار میخواد بکنه بکنه، نمیدونم هر کی میخواد هر کار، تأثیری نداره که من پیش خودم این نگاه کنه. این بیا تو سیاست، اصلا آمریکا واقعا میشه صفر، نمیشه مثلا یک چیز خیلی گنده، میشه صفر. واقعا این نگاه میشه صفر، در عینی که دشمن دشمنه، باید بزرگش گرفت، باش جنگید، اونها فضا بوارجا، ولی به حسب منطقش آخرش میگه بابا خدا خواست که اینجوری قرار داد که آمریکا اینجوری بکند و اینجوری بشود ملت و اینجوری ما بکنیم. همین اینجوری توضیح، یعنی اصلا نوع نگاهش تو سیاست میاد اینجوری میشه. و حالا این باعث میشه دشمن اصلا حقیر میشه. در تعبیر امیرالمومنین چیه؟ عظم الخالق فی انفاسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. وقتی خدا در چشمشون بزرگ شد، بقیه کوچیک میشه. اصلا این نوع نگاه، حالا شما برید تو قرآن بگردید، جای حساس میبینید اینجوری داره حل میکنه قرآن. دقت میکنه. ان القوة لله جميعا. اصلا دومی در برابر نداره که. دومی در برابر نداره. ان العزت علامه طباطبایی ذیل ان لله و ان الیه راجعون، نگاه کنید چون آورده ان العزت لله، اصلا دومی نداره. اصلا و بعد اینجاها وقتی این طرف کاری میکنه اصلا احدی براش مطرح نیست جز خدا. نوع نگاه، نوع دغدغه، نوع تحلیل، همه چیزش تغییر میکنه. واسه چی از میکنه؟ اینو ما تعبیر میکنیم یک نگاه غلیظ توحیدی که تمام وجود انسان و ساحت‌های انسانی رو فرا می‌گیره، جایی رو نمیذاره بمون. علامه طباطبایی این رو هم توی رسائل توحیدی هم تو المیزان چند جا توضیح داد، تو منطق حضرت امام هست، همشون اینو دارن تا این منطق توحیدی میاد. و این بزرگترین سرمایه ماست. و کسی اگر به این سرمایه برسه بسیار اثر داره، خیلی از چیزها اصلا حقیر میشه در چشمش، بسیاری از چیزا. الان این نگاهی که روشنفکران با جریان مدرنیته و اینها دارن، نگاهی که به غرب وجود داره، نگاهی اصلا اینا، این نگاه ها با این اصلا این کسی که این اندیشه داشته نمیتونه چنین نگاهی داشته باشه، این اندیشه رو داشته باشه، اصلا این نگاه ها میره کنار. اصلا یعنی کسی نمیتونه اینجوری نگاه کنه به عالم و اینجوری. من نمیگم یعنی عالمانه مدرنیته رو نقد نمیکنه، اینا باورجا، اصلا بحث من اینا نیست، بحثم نوع چیزی که اهمیتی که میخواد بده. تو اینجور موارد بسیاری از ساحت‌های وجودی انسان تغییر میکنه، تعاملش تو خانواده تغییر میکنه، تعاملش تو خانواده تغییر میکنه اگر کسی جدی این رو، این معرفت رو بهش اعتنا کنه. یعنی ولو در ساحت یک عقیده بهش نگاه کنه و خوب پیاده کنه، بعد از مدتی میبینه همینجوره. آیون مثل مرحوم شاهوادی تعبیر میکرد، کسی این رو بدونه به اصل حقیقت وصله، ولی فاصلهش خیلی اندکه، این راه نزدیکه به سمت حق. ایشون تعبیر میکرد درست مثل کسی که تو دریاست، وصله به دریاست، فقط یک شیشه این وسط مانع شده، این شیشه رو بشکنه به دریا وصل شد. این راه های میانبری که بعضی ها توضیح میدن، راه های سلوکی که بعضی توضیح میدن از راه این نوع اعتقاد، بیشتر برای این اعتقاد رو اگر ساری و جاری کنید به سرعت همه چیز رو تغییر میده. دقت میکنید؟ اگر من علم اینه توجه داشته باشید، این اندیشه مهمترین نتیجه توحیدی متن دینی ماست، این اندیشه مهمترین نتیجه توحیدی است. این اندیشه رو کم نگیرید، این لب و لباب همه اون چیزی است که تو متنای دینی ماست، لب لباب که علامه همین تعبیر کرده، مغز اصلی اینجاست، اصل اینه که خودشو به شکل همه چیز داره. این لب لباب رو ارزون نفروشیم، تبدیلش نکنیم به بعضی از این چیزایی که دیگران کردن. خیلی عادیش میکنن، یه توحید یه خدا و یک واحد و یک چیز از این چیزایی که میکنن و خیلی هم کم رمق کم جون با متون دینی هیچ وقت نمیسازه، ولی عملا شده به عنوان توحید ناب اسلامی. این کارو نکنیم، اگه این بیاد آثارش فراوانه. بنده نوعا تو این نوع بزرگانی که ما دیدیم، مثل از امام علامه طباطبایی، بزرگانی که دیدیم، قاضی، هر کی که حالا دور بر ماست، آیت الله العظما، بهجت، اینا، هر یکی از اینها ولو توحید رو یه مقدار اینور اونور معنا بکنن اصلا مطرح نیست. اون اندیشه ناب مغز توحید رو حل میکنه. مغز توحیدشون عجیبه. و این زیر سر چیه؟ زیر سر این نوع تفکره. نکنه این رو ارزون بفروشیم. حالا بعضیا حرفی میزنن، منم حرفی ندارم، بگن اشکالی نداره در مقام نظر هر کسی نظر می، ولی این قدر و قیمت نداره و این اون نتیجه اصلی است. این همون چیزی است که امیرالمومنین میگه من تو نمیدونم جنگ بدر بود، حضرت خضر به من گفت یاهو یا من لاهو الا هو و ذیل قل هو الله احد، اصلا داره اینجوری معنا میشه. این اون چیزی است که تعلیم داده شد به من که بعد گفته شده این اون اسم اعظم است که به تو تعلیم داده شد. این توضیحاتی که داد اینا اون نهایت اوجی است که تو متون دینی باش رو بریم. خب تمام شد این بحث. ما بحث بعدیمون ان شاء الله میشه بیان تتمتون عنوان داده ایشون، که در واقع بیان دینی است، بیان شرعی است از این فضا که خب توحید افعالی، توحید ذاتی تو متون دینی چه جوریه، شما بگید این آیات و روایات رو برای ما بخونید که الله میخواد وارد بشه. تا حدود اینها رو اینجا باز کرده. السلام علیکم و رحمت الله.
معمولا ترتیب برقرار، ولی بعضی‌ها که اهل جذبم می‌کنه